ساعت 22 این صدای رادیو فرداست.
دوختی لبهام و نوشتم من زدم زایندم همین سرشتم
اهمیت هستیم چون که تو ایران افغانستان خودیم یومدیم
سال هاست که ما رو به عنوان با حجاب نشون میدن ولی اون حقیقت نداره.
چرا باید کتک بخوریم بابت این که یه چیزی روی سرمون قرار بگیره، حتی به غلط، حتی یه پارچه که معلوم نیست چرا هست، نه حجاب نه نیست.
نه تنها برای خانم ما امروز ما صدا بلند کردیم، بلکه برادران همچنان در محدودیت قرار دارن.
چهارشنبه 17 اسفند ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 8 ماه مارس سال 2023 میلادی است. امروز روز جهانی زن است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و روز زن بر همگی شما زنان مبارک باد. و تبریکات صمیمانه رادیو فردا رو در این رابطه بپذیرید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ چیزی بریم که از همه چیز مهمتره. تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه از تحریم 3 سازمان و 8 مقام جمهوری اسلامی از جمله فرمانده کل ارتش ایران به اتهام نقض حقوق بشر خبر داد. بر اساس گزارش وبسایت خزانه داری آمریکا، شرکت انتباق گستر، مؤسسه ناجی پارس امین و شرکت ناجی پاس به تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید همه این مؤسسات در کار تولید ابزار و تجهیزات لازم برای سرکوب معترضان هستند. همچنین 8 فرد و مقام ایرانی از جمله عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش ایران، حبیب شهسواری فرمانده سپاه آذربایجان غربی، علی چهارمحالی مدیر کل زندان‌های استان البرز و داریوش بخشی رئیس زندان ارومیه به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. دولت بریتانیا هم در روز جهانی زن ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی و محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر این ستاد را تحریم کرد. وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که این ستاد و مسئول آن را به دلیل نقش داشتن در اجرای قوانین پوشش اجباری برای زنان تحت تحریم قرار داده است. وزارت خارجه بریتانیا علاوه بر ایران روز چهارشنبه چند فرد و نهاد در کشورهای سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی و سودان جنوبی به دلیل نقض حقوق زنان را تحریم کرد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو هم از حملات با گاز به مدارس دخترانه در ایران و مسمومیت‌های گسترده دانش آموزان به شدت ابراز نگرانی کرد. یونسکو روز چهارشنبه با انتشار توییتی به مسمومیت مشکوک هزاران دختر دانش آموز ایرانی اشاره کرده و خواستار تحقیقات و اقدامات فوری برای حفاظت از دختران دانش آموز و بازگشت افراد آسیب دیده به کلاس‌های درس شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همزمان با روز زن در بیانیه‌ای خواستار رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در ایران و سراسر جهان شد. در این بیانیه آمده که زنان حق دارند در تمام مناسبات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و خانوادگی دارای حقوقی برابر با مردها باشند. این شورا در پیام خود با اشاره به خیزش زن زندگی آزادی نوشته که زنان شجاع ایرانی می روند که بساط ارتجا و استبداد را برای همیشه جمع کنند. در خبر دیگر و بر اساس آمار گردآوری شده توسط ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا از زمان آغاز جنبش زن زندگی آزادی در شهریور ماه تا کنون دست کم 66 زن در جریان اعتراضات جان باختند. از این تعداد 1019 زن توسط هرانا شناسایی شدند. 160 زن احراز هویت شدند که برخی از آنان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران بودند. در ادامه گزارش ذکر شده که مسمومیت‌های مشکوک دست کم در 99 شهر ایران از جمله 28 استان ثبت شده است. بر اساس گزارش هرانا در یک سال گذشته دست کم 15 زن به دلایل ناموسی کشته شدند. این گزارش همچنین اضافه کرده که در یک سال اخیر حکم اعدام در مورد دست کم 14 زن در زندان‌های مختلف ایران اجرا شده و 2 تن نیز به اعدام محکوم شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نرگس محمدی از زندان در پیامی نوشته است از اراده و باور مردم ایران برای پایان به نظمی خبر داده که جامعه را به فروپاشی رسانده است.
ما هدف داریم و این هدف رسیدن به آزادی و برابری هست که فقط و فقط در چارچوب رفتن تمام و کمال جمهوری اسلامی حل میشه. نه تنها زنانمون رو، بلکه کودکانمون رو که امروز قربانی جنایت های جمهوری اسلامی شدن با این شیمیایی کردن ها، و مردان عزیزمون رو که انصافا در غیرت و حمایت در شرافت و همه لذت میبرن از این حمایتشون، براشون به هر مقام بیاد.
نامه 240 کنشگر دانشگاهی و هنرمند به آنتونیو گوترش و این پرسش از او: آقای گوترش، آیا از فجایع حمله به مدارس اطلاع دارید؟
امضا کنندگان این نامه به این نتیجه رسیدند که دولت مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی فاشیست حاکم بر ایران تحت کنترل علی خامنه ای، در این هم دخالت داشت.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نرگس محمدی، فعال زندانی حقوق بشر، در پیامی که به مناسبت روز جهانی زن منتشر شده از زنان خواسته بود که خیابانها را با تمام نمادها و نشانه های زنانه و مادرانه با شکوه و سرزندگی تسخیر کنند. نرگس محمدی بر این باور است که اراده و باور مردم برای پایان بخشیدن به حیات جمهوری اسلامی، پایان بخشیدن به نظم و سیستم و نگرشی است که زندگی انسان و حیات واقعی زنده و پویای جامعه را به اضمحلال و فروپاشی رسانده است. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه فروغ کنعانی، فعال حقوق زن، ساکن آلمان را جویا شده است.
ببینید، نرگس محمدی به درستی اشاره کرد به مبارزه علیه جمهوری اسلامی و اینکه این مبارزه فرای یک اختلاف دیدگاه سیاسیه. بحث اصلی نبرد ما با جمهوری اسلامی، نبرد بین مرگ و زندگی هست. یعنی ما با یک سیستمی طرفیم که از هر وسیله‌ای برای حذف مخالف، برای اعدام، برای شکنجه و برای زندانی کردن استفاده میکنه. و تمام نکته‌ای که نرگس محمدی بهش اشاره میکنه دقیقاً در راستای همین قضیه است. شما دقت کنید، شعاری که ما این روزها به عنوان شعار انقلاب جاری در ایران میشناسیم، شعاری هست که دقیقا به همین مسئله میپردازه، به زن، به زندگی و در ورای اون به آزادی. ما اگر در این مبارزه پیش نریم، چون الان در این روز 8 مارس، روزی که روز جهانی زنان هم هست، به این مسئله میپردازیم، روزی که به بزرگ داشت و به پاس داشت مبارزات زنان اصلا به روز زنان اختصاص داده شده، ما اگر به این مبارزه نپردازیم، یک قائله مرگ رو کامل باختیم. و به خاطر همین هست که این اشاره بسیار اشاره درست و به جایی بود. ما موظفیم برای نجات به یمن انسان بودن و میل به بقامون علیه جمهوری اسلامی بیستیم، چون این سیستم نشون داده که تماما علیه تمام آنچه که امیال انسانی ما برای نجات، برای بقا، برای آزادی و برای رفاه هست ایستاده و به هیچی، هیچ خط قرمزی جز بقای خودش نمی اندیشه. این فکر میکنم مهمترین نکته ای هست که من از نامه این خانم استنباط کردم و بسیار خوشحالم که در کنار فراخوان‌های دیگه به فراخوان ایشون هم پرداخته شد.
در تایید صحبت‌های شما، نرگس محمدی در بخشی نوشته اراده و باور مردم برای پایان بخشیدن به حیات جمهوری اسلامی، پایان بخشیدن به یک نظم و سیستم و نگرشیه که زندگی انسان و حیات واقعی زنده و پویای جامعه را به اضمحلال و فروپاشی رسونده. از دیدگاه شما، وقتی جامعه رو خطاب قرار میده، هم زنان و هم مردان رو مد نظر داره در این روز جهانی زن. آیا شما هم چنین تحلیلی دارید؟
ببینید من مطمئنم که خانم محمد یک چنین برداشتی دارن. انقلاب ما درسته که انگیزه های برابری خواهی برای زنان داشت و با شعاری علیه روسری و جبری که در واقع با قتل حکومتی مهسا امینی علیه زن به کار رفت شروع شد، اما حتی لحظه ای مردها عقب ننشستند و میدان رو خالی نکردند. انصافا این یک انقلاب تماما آزادی خواهی بود. درسته همینطور که اشاره کردم با مفاهیم برابری خواهانه برای زنها شروع شد، انگیزه هامون هنوز تحت شعار زن زندگی آزادی داره پیش میره، احتمالاً به این دلیل که جمهوری اسلامی به شدت زن ستیزه، یعنی نه تنها انسان ستیزه بلکه به شدت نفرت از زنها داره و به نوعی در کنار نفرت با ترس کلن به وجود به هستن زن نگاه میکنه. و من فکر میکنم که ما در این چند ماه که این مبارزه رو تا حالا داشتیم میتونیم به جرأت بگیم که هیچ مردی رو ندیدیم که منکر این قضیه بشه، یک انقلاب برابری خواهیه و یک انقلابی که به سمت آزادی خواهی پیش میره. چون چه آزادی خواهی ما، چه رسیدن به برابری در لوای جمهوری اسلامی ممکن نیست. اینها دو فاکتور پارادوکسیکال هستن که اصلا با هم در یک مقال نمی گنجند و ما اگر میخوایم در یک اصلا ایده‌ای در قالب برابری داشته باشیم، اگر ما مایل هستیم که حرف از آزادی بزنیم در چارچوب جمهوری اسلامی دربارش صحبت کردن، توهین به کرامت ما به عنوان انسان در درجه اول و دوم به عنوان شهروندان ایران هست. من فکر میکنم که هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که این یک مسیری هست که از همبستگی تک تک اعضای جامعه میگذره، چه زن باشیم، چه مرد باشیم، چه جنسیت دیگری داشته باشیم و از هر قوم و اتنیکی که باشیم، ما در این مسیر باید با هم باشیم، چون به جز هم کسی رو نداریم. و فکر میکنم هر عقل سلیم این رو به عنوان قانون اول و تنها راه حل این مبارزه خواهد پذیرفت.
خانم کنعانی، ارگان حقوق بشری هارانا در این روز جهانی زن گزارش داده که وضعیت زنان در ایران وخیمه و آمار قربانیان زن که در کشور سرکوب شدند رو منتشر کرده. نوشته که تخمین میزنه و نه دقیقا تخمین زده شده که دست کم 66 زن در ایران در جریان اعتراضات کشته شدند و تعداد نامعلومی هم زخمی شدند و حدود 4000 زن هم بازداشت شدند که 1019 نفر از اونها توسط این ارگان حقوق بشری شناسایی شدند.
فکر می‌کنم اولین نکته‌ای که باید بهش به جد توجه کنیم همین کلمه تخمین هست. به تجربه به ما ثابت شده، به خصوص در این چند خیزش اخیری که در 5-6 سال گذشته در فضای اجتماعی و سیاسی ایران پیش اومده، ما معمولاً تعداد واقعی کشته شده ها و تعداد واقعی دستگیر شده ها و شکنجه شده هامون بسیار بیشتر از این چیزی هست که نهادهای حقوق بشری ما موفق میشن دریافت، ثبت و ضبط کنن. این نکته اول هست. من حد میزنم به خاطر حالا رسومات و به نوعی اون خجالت غالبی که در خیلی از خانواده ها و در خیلی از فضاهای سنتی و اجتماعی ما وجود داره، خیلی از زنان حتی از بازداشتشون حرف نمیزنن، چون به هر حال براشون زندان زندانه، خلاف خلافه و حتی وقتی برای آزادی خواهی هم به زندان میافتن ممکنه مورد شماتت قرار بگیرن. اینطور نیست که همه به نوعی به چشم یک قهرمان ملی بهشون نگاه بشه. به هر حال ما از سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی صحبت میکنیم. همین قضیه در مورد اعدام ها هم وجود داره. معمولا چون جمهوری اسلامی، حالا چه اعدام ها چه کشتار ها، چون جمهوری اسلامی ید بسیار طولایی داره در تهدید کردن خانواده ها و میدونه چطور کدوم نقطه رو از لحاظ عاطفی و احساسی در خانواده ها فشار بده که بتونه اونها رو به سکوت وادار کنه، معمولا با تهدیدهایی مثل اینکه شما بچه های دیگه ای هم دارید، ممکنه ناگهان اونها رو هم بکشیم، همیشه حواسمون به شما هست، صداشو در نیارید، جنازه رو از قبر خارج میکنیم، جنازه رو بهتون نمیدیم و مسائلی مثل این، موفق میشه خانواده ها رو متاسفانه مجبور به سکوت کنن. این اولین پدیده ای هست که در این زمینه وجود داره. اما در مورد گزاره بعدی در گزارش، بله، وضعیت زنان در ایران اسفناکه. اگر نبود که یک فریاد آزادی خواهی 6 ماه تنین نمیانداخت در جهان. شما ببینید فشار چقدر زیاد بوده که 6 ماه ما هر چقدر فریاد میزنیم باز هم احساس میکنیم که هنوز ذره ای به جلو پیش نرفتیم. درسته صدامون شنیده شده ولی ما هدف داریم و این هدف رسیدن به آزادی و برابری هست که فقط و فقط در چارچوب رفتن تمام و کمال جمهوری اسلامی و هر آنچه در پیوند با اون هست برای ما حاصل میشه. دقیقاً به مثابه همون ساعت صفری که برای مثال در آلمان نازی اتفاق افتاد و آنچه که ما امروز تتمه آلمان رو میبینیم هیچ ربطی به حکومت رایش سوم نداره و به آنچه که در اون دوران پر از جنایت اتفاق افتاد. ما در ایران هم با یک لحظه صفر شروع کنیم، نه فقط برای زنانمون سرکار خانم، ما برای نجات انسانیت، چون ما در یک وضعیت اجتماعی ناپایدار هستیم، ما نمیتونیم ایران رو در کنار حضور جمهوری اسلامی به هیچ جا برسونیم، اصلا نمیتونیم نجات بدیم این کشور رو. و متاسفانه ما چندان وقتی نداریم. میزان خرابی ها، میزان ظلم و ستم، میزان آسیب های اجتماعی، سیاسی، فردی، روانی اینقدر زیاد بوده که همه کارشناسا اگر در مورد یک مسئله متفق القول باشن، اون این هست که جمهوری اسلامی دیگر زمانی برای ما نذاشته و الان ما احتیاج داریم که به اون رستاخیز، به اون چیزی که حالا به تعبیر ققنوسوار اشاره میشه، من خیلی از این اصطلاح خوشم میاد، بالاخره برسیم تا بتونیم نه تنها زنانمون رو بلکه کودکانمون رو که امروز قربانی جنایت های جمهوری اسلامی شدن با این شیمیایی کردن ها، و مردان عزیزمون رو که انصافا در غیرت و حمایت، در شرافت، میتونم بگم که الان حداقل در سطح خاورمیانه که سهل در دنیا انگشت اشاره حیرت به سمتشون چرخیده و همه لذت میبرن از این حمایتشون، براشون به هر مقام بیاد.
از فروغ کنعانی، فعال حقوق زن در آلمان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روز جهانی زن با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی با والدین معترض به مسموم شدن فرزندانشان برخورد می‌کنند. این بخشی از یک نامه است. جامعه بزرگی از کنشگران سیاسی و دانشگاهیان ایران با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار توجه او به موضوع مسمومیت مشکوک دانش آموزان و دانشجویان در ایران شدند. در این نامه که به امضای 240 کنشگر، دانشگاهی و هنرمند رسیده، از دبیر کل سازمان ملل این سوال پرسیده شده که آیا از این فجایع اطلاع دارید و آیا سازمان ملل متحد در قبال این گونه جنایات مسئولیتی احساس می کند؟ منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی، ساکن آمریکا و از امضا کنندگان این نامه.
بیش از 3 ماه که این حملات برای مصدوم کردن دانش آموزان در مدارس خاص، از همون مدارسی است که دانش آموزان اون در تظاهرات زن زندگی و آزادی شرکت میکردن. شنیدم که مطالعاتی که شده در مدارس شمال شهر تهران که طبقه حاکمه بیشتر در اونجا زندگی میکنن این اتفاق نیفتاده، و بالاتر از اون حدود 26 بهمن، یعنی حدود 2 ماه بعد از آغاز این مصدوم کردن دانش آموزان، وزیر آموزش و پرورش ایران این پدیده رو اصلا به طور کلی پدیده رو انکار کرد و اون رو زائده تخیلات دانش آموزان اعلام کرد، و وزیر کشور هم دقیقاً انکار کرد که یک همچی جنایتی واقعیتی وجود داره. بنابراین وقتی که بعد از 3 ماه خود مسئولین امور به این نتیجه میرسن که دیگه دروغ گفتن راجع به این مسئله بردی نداره و شروع میکنن که حداقل بخشی از واقعیات رو بگن که بعد چنین حمله‌ای وجود داشته و اینها حتی بعضی افراد رو دستگیر کردن و یا نصیحت کردن، بعد اینکه چنین اتفاقی که در استانهای مختلف اتفاق میفته، اون افرادی که این کار رو میکنن این مواد شیمیایی رو از کجا میگیرن؟ این کار ساده ای نیست. بنابراین ندون امضا کنندگان این نامه به این نتیجه رسیدند که دولت مستقیم یا غیر مستقیم در این، یعنی رژیم، یعنی فاشیسم حاکم بر ایران تحت کنترل علی خامنه ای، در این هم دخالت داشته، به این معنی که گاهی اوقات اینها به افراد که مزدوران اونها هستند اقداماتی میکنن که خود دولت این اقدامات رو انکار میکنه. یکی از نمونه هایی که دقیقاً همین نوع افراد کردن موقعی که اسید پاشی به صورت زنان و دخترانی که حجاب نداشتن یا حجابشون مورد تایید مزدوران دولتی نبود، اون موقع هم مقامات دولتی می اومدن انتقاد میکردن، از این کار محکوم میکردن، ولی واقعیت این بود که عناصر خودشون بودن که این کار میکرد. بنابراین بر مبنای این واقعیت ما گفتیم باید بریم از مجامع بین المللی تقاضا بکنیم که در این مورد رسیدگی بکنن، یعنی یک کمیته حقیقتیابی ایجاد بکنن که این جنایت بزرگ و بی سابقه علیه دانش آموزان و کودکان یک کشور چگونه انجام شد. این واقعا یک نقض حقوق بشر بی سابقه در سطح بین المللی است.
آقای فرهنگ، نامه کنشگران ایرانی 240 نفر که شما از جمله اونها هستید به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحده، دقیقاً از او چه خواستید؟ کمیته حقیقت‌یابی در حال حاضر آغاز به کار کرده، تلاش میکنه که اطلاعاتی رو جمع بکنه. آیا کاری بیش از اون خواستید که آنتونیو گوترش انجام بده؟
به طور مسلط از آنتونیو گوترش و به طور کلی هم تو سازمان بهداشت جهانی که من فکر میکنم یک کپی از این نامه به سازمان بهداشت جهانی هم فرستاده شده، که در واقع اگرچه اون کمیته حقیقت یا به سازمان ملل متحد موظفه که راجع به نفی و نقض حقوق بشر در ایران مطالعاتی بکنه، جنایاتی که رژیم علیه منتقدین مخالفین خودش در طی این 4 ماه گذشته انجام دادن و انکار میکنن، بلکه این یه موضوع خاص، این که واقعا یک رژیمی بیاد به دانش آموزان چنین حمله ای رو بکنه، این اگر هم بخواد توی کمیته حقیقت یابی که قبلا تشکیل شده گنجونده بشه، بهتره که دبیرکل سازمان ملل متحد این موضوع رو اشاره بکنه که یکی از مسائل بسیار مهم در برای بررسی که اولویت داره نسبت به مسائلی که چون این ادامه داره این جنایت، این تاکید کردیم روی این که اینو رسیدی با. و یا اینکه کمیته حقیقت یابی جدیدی فقط و فقط برای رسیدگی به این پدیده بخوان انتخاب بکنن. اجازه بدید نکته بسیار مهمی رو بگم. یونسکو خواستار محافظت دانش آموزان در ایران شد، یعنی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد قبل از اینکه نامه ما به دست برسه خودشون اظهار نگرانی کردن و از رژیم ایران خواستن که این مسئله رو روشن بکنه و مورد بررسی قرار بده.
از اونجایی که نامه به آنتونیو گوترش فرستاده شده، سوالی پیش میاد و اون دیدگاهی که ایرانی ها نسبت به آنتونیو گوترش دارن. با توجه به سابقه ای که او در مورد قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی واکنشی که داشت، تصور میکنید الان چه واکنشی خواهد داشت؟ و اصولا کاربران ایرانی در فضای مجازی معتقدند که واکنش های جهانی به مسمومیت های مشکوک دانش آموزان و دانشجویان اکثرا دختر بسیار ناچیز بوده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
کاملا ناچیز بوده، برای اینکه واقعا یک اقدام غیر قابل تصور و باور نکردنی در واقعا این جنایت بی سابقه است در نفی و نقض حقوق بشر در دنیا. ببینید ما وقتی راجع به آنتونیو گوترش نشد دیگر مسئولین سیاسی صحبت نکنیم، نباید راجع به اینا سیاه و سفید بکنیم، اینا خوبن یا بدن، طرفدار ما هستن یا نیستن. یک مقدار نیاز به واقع بینی داریم که در عین اینکه آنتونیو گوترش رئیس سازمان ملل متحد که با تشکیلات دبیرکل اداره بکنه با دولت‌ها رابطه داشته باشه، ولی در عین حال هم دقیقاً همین سازمان ملل متحد بوده که ایران رو از کمیسیون زنان اخراج کرده و برای بررسی نفی و نقض حقوق بشر در ایران کمیته حقیقت یاب ایجاد کرده. اینا تمام با رضایت آنتونیو گوترش و بقیه اعضای سازمان ملل متحد بوده. بنابراین اگر در بعضی موارد او در برابر پیچیدگی‌ها و مشکلات و چالش‌های قرار می‌گیره که عمل کرده او مورد رضایت ما نیست، ما نباید بگیم پس بنابراین او از حقوق بشر دفاع نمی‌کنه یا پس بنابراین او از آزادی‌خواهان و زنان ایران دفاع نمی‌کنه. این صحیح نیست. باید واقع بینانه تر به این مسائل فکر کرد که به هر جا که فرصت و امکانی پیش میاد استفاده بکنیم برای روشن کردن جنایاتی که ایران علیه مردم خودش انجام میده و مطلق‌اندیش و سیاه و سفید بین نباشیم.
نامه کنشگران ایرانی به گوترش. آنتونیو گوترش، آیا از فجایع حمله به مدارس اطلاع دارید؟ پرسشی که رادیو فردا با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا و از امضا کنندگان این نامه داشت. اجازه بدید که بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
این مسمومیت بچه ها و عمدتاً بچه های دختر 3 ماه خورده یه تو اون مملکت جریان داره. مسئولی هم طبق معمول همیشه پستاش نخستن کشیدن کنار، میگن و قضیه هیچ ارتباطی به ما نداره و ما اصلا مسئول نیستیم. معلوم نیست اینایی که تو رأس قدرتن و خودشون رو دولت و صاحب قدرت تو اون مملکت تعریف میکنن چی بهشون ارتباط داره. نه گشنگی، نه بیکاری، نه مرگ و میر، هیچ فشاری هم که بهشون نمیشه آورد.
چرا دولت های جهان، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر در برابر این جنایت وحشیانه، ناجوان مردانه، غیر انسانی در مدرسه های دخترانه ایران دختران مظلوم بی‌پناه را مسموم می کنند سکوت کردند؟ هیچ عکس عملی انجام ندادن و نمیدن.
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها خانومها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
مدیر کل آژانس بین‌المللی میره ایران و صحبت از اطمینان کردن به مسئولان ایرانی میکنه، همزمانی که در همون زمان عملیات تروریستی مسموم کردن بچه ها در تهران و شهرهای دیگه داره انجام میشه. این از خودش نمیپرسه که این حکومتی که به بچه های خودشون رحم نمیکنن میان به ما راست بگن یا با ما همکاری کنن.
ملت عزیز ایران، مواظب باشین. آقای علم الهدا ملت را میخواد به جون هم بندازه. اگر بهش تو جهنمی باشه، هر کسی حسابش با خودشه. ثواب من در دست علم الهدا ثبت نمی کنن.
00420221122113 در اختیار شماست. خاموش نمانید. هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در میون بگذارید. اما بشنوید که امروز چهارشنبه 8 ماه مارس روز جهانی زن است و برنامه‌ای در دانشگاه بن در آلمان با موضوع زن، زندگی، آزادی و همچنین اعتراضات سراسری در ایران همکنون در حال برگزاری است. گفته شده که تا ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت ایران ادامه خواهد یافت. با بویان مکاری، روزنامه نگار که در محل دانشگاه شهر بن حضور دارد، همراه هستیم تا از سخنرانان و بیشتر درباره این برنامه بپرسیم. آقای مکاری، به شما سلام میکنیم. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا و بشنویم از شما.
بله، همینطور که فرمودید امروز در دانشگاه بن برنامه برگزار شد با عنوان زن، زندگی، آزادی به مناسبت روز 8 مارس، روز جهانی زن. در این برنامه سخنرانان زن زیادی شرکت کردند، آلمانی و ایرانی از سخنرانان آکادمیک، که خب سخنرانی مثلا خانم آدین سعدوکی در این برنامه انجام شد. ایشون خب هنرمند هستند و عضو حزب اقتدار هم هستند. سخنرانی جالبی داشتن در مورد تجربه شخصی خودشون، تبعیضی که همراه هایشون به آلمان اومده به قول خودشون و توافقنامه قدیمی که ایران به آلمان داشتن و در اون زنان ایرانی برای ازدواج در آلمان نیاز به قیم نامه دارن. و از طرف دیگه هم خانم کتایون امیرپور در این زمین سخنرانی داشتن در مورد همدلی با آتش زدن روسری های زنان در ایران و این سوال مهم رو مطرح کردن که چرا در آلمان اون همدلی که نسبت به جنبش Black Lives Matter به وجود اومد در مورد جنبش زنان ایرانی به وجود نیاد. در کل رو هم عرض بکنم که در هیچ کدوم از دانشگاه های آلمان به غیر از دانشگاه بن برای امروز در همراهی با جنبش زن، زندگی، آزادی سخنرانی صورت نگرفت، برنامه نبود، ولی در اینجا با همکاری دانشگاه بن به خاطر حساسیت های کلن ایالت نورخندسفالن داره در مورد مسئله مهاجران و همینطور ابتکار گروه های ایرانی اینجا این مراسم انجام شد.
این ظاهراً مثل این که آقای مکاری، این تنها دانشگاهیه در کشور آلمان که چنین برنامه رو ترتیب داده، درسته؟
بله دقیقاً، طبق صحبت هایی هم که من کردم با برگزار کنندگان اینجا و خب اطلاعاتی که دیگر فعالین زن و مدنی آلمان به من دادن، تنها دانشگاهی بود که این مراسم رو در ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی برگزار کرد و همطور هم که عرض کردم این به دلیل حساسیتی هستش که خود دانشگاه بن داره روی این مسئله و البته دانشجویان ایرانی و آلمانی که اینجا هستن و خب همدلی که کلن شهر بن و ایالت نورد‌رین‌وستفالن داشته همیشه از ابتدای جنبش زن زندگی آزادی با اعتراضات مردمی ایران.
سپاسگزارم آقای مکاری. دوستان، با پویان مکاری روزنامه‌نگار در محل دانشگاه شهر بن که مشغول برگزاری مراسمی با موضوع زن زندگی آزادی و همچنین اعتراضات سراسری در ایران بود پرداختیم.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
امروز 8 ماه مارس روز جهانی زن است. بیش از 100 سال است که در تقویم جهانی این روز برای بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته می شود. در چند ماه اخیر ایران شاهد اعتراضاتی سراسری بود با محوریت زنان و با شعار زن زندگی آزادی. همکارم مهدی طاهباز گفتگویی داشته با آزاده کیان، جامعه شناس و فعال حقوق زن در پاریس. این پرسش رو مطرح کرده که آیا روز جهانی زن در این برهه زمانی تفاوتی با گذشته برای زنان ایرانی دارد؟
به شکرانه جنبش سرتاسری که زنان در واقع مبتکرین اون بودند از ماه در واقع شهریور و به شکرانه همین جنبش زنان به اساسی ترین مسئله سیاسی در اون مملکت تبدیل شدن و امروز این آگاهی به نظرم در اقشار مختلف مردم، گروه‌های اجتماعی وجود داره مبنی بر اهمیت مسئله زنان و نیز اهمیت نقش زنان، حالا چه نقش زنان در به عنوان نقش اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی و غیره و اقتصادی. و به همین دلیل فکر میکنم که تمام اینها هم در شعار زن زندگی آزادی که خب به شعار کلی تمام جنبش و خیزش مردم ایران تبدیل شده خودش رو متبلور میکنه. از طرف دیگه نشون داده شد که اگر زنان با مردان برابری نداشته باشن، صحبت از دموکراسی و از آزادی در واقع تهی هستش در واقع. و برای اینکه ما بتونیم به ایرانی دموکراتیک و آزاد برسیم، لازمش این هست که زنان و مردان در واقع برابر باشن و این برابری تحت نظام ولایت فقیهی و اسلام سیاسی به هیچ وجه امکان پذیر نیست، چون اسلام سیاسی که الان 40 و اندی ساله که در ایران بر سر کار هست، هیچ زمانی به نظر من پروژه جامعه و یا اجتماعی نداشته. زنای ایران با مبارزات خودشون و به شکرانه وجود جنبش‌های اجتماعی زنان از میدونید قبل از انقلاب مشروطه تا کنون تونستن مقاومت بکنن و خودشون رو بر فضای عمومی تحمیل بکنن، چه حالا در وجه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نیز تلاشی که کردن برای اینکه قوانین رو تغییر بدن. و از در واقع پنج شش ماه گذشته،
در رابطه با همین 5-6 ماه گذشته، خانم کیان، چقدر تأثیر داشته تحولات چند ماه اخیر در آگاهی رسانی به زنان ایران و مطالبه گری اونها در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی؟ چقدر آگاه تر شدن زنان ایران در قبال حقوق خودشون؟
ببینید، به نظر من تأثیر شگرفی داشته. خیلی از زنانی که تا کنون شاید آگاه نبودن به اینکه چقدر گرفتن حقوقشون، اخذ حقوقشون مهم هست و این کار رو میبایستی به شکرانه یا با توجه به شرکت خودشون، مشارکت خودشون در جنبش‌های اجتماعی انجام بدن، امروز به این نتیجه رسیدن. ببینید، من یک نمونه اگر بخوام برای شما مثال بزنم، وقتی من میبینم در زاهدان زنان بلوچ میان و توی خیابونا تظاهرات میکنن و خواستار حقوقشون میشن و شعار زن زندگی آزادی میدن، این به تنهایی به نظر من نشانگر عمق تحولاتیه که جنبش اجتماعی کنون یا انقلاب در حال ایجاد در ایران در واقع دستاورد داشته و در واقع خیلی از زنان ایران به این نتیجه رسیدن که اولا با خیزش و شرکت خودشون در جنبش هست که میتونن به حقوقشون برسن و خودشون رو در واقع هم بر این نظام زن ستیز تحمیل بکنند و هم در واقع تأثیر بذارن بر خانواده هاشون و بر اطرافیانشون و غیره. برای همین این جنبش واقعا دستاورد مهمی داشته. از دیگر دستاوردها شما میبینید که بسیاری از زنان حالا به خصوص در نسل جوان این که به هیچ وجه نمیپذیرن که تحت در واقع دستورات در واقع این نظام رو یا رهبری نظام رو بخوان تحمل بکنن و بیشتر در بدن. یکی از نمونه هاش البته این هستش که علی رغم تمام خطراتی که وجود داره خیلی از زنها امروز در خیلی شهرهای بسیار بزرگ مثلا حجاب نمیگذارن و میان بیرون. شما میبینید که به انواع مختلف سرپیچی مدنی میکنن و این سرپیچی مدنی یا نافرمانی مدنی با بسیار بسیار در نزد زنان افزایش پیدا کرده. این باز از دستاوردهای همین جنبش 5-6 ماهه اخیر هست و به هر حال تأثیری که این زنان به عنوان زن، به عنوان مادر، به عنوان دختر و غیره میتونن بر نسل کودکان فعلی بگذارن، ما میبینیم چقدر الان امروز مادران مثلا شرکتشون برای اعتراض به همین در واقع حملات شیمیایی که به دختران مدارس به خصوص انجام میگیره زیاد هست. در واقع اینا تمامش تحولاتیه که به نظرم این جنبش چند ماهه اخیر بیش از پیش در اون مملکت ایجاد کرده، به طوری که امروز هیچ تحولی رو نمیشه در ایران متصور شد بدون نقش برجسته زنان و بدون اینکه زنان به در واقع به عدالت و به برابری برسند. و این مهمترین دستاورده میتونم بگم 100 سال اخیر در اون مملکت.
آزاده کیان جامعه شناس و فعال حقوق زن میشنیدیم. اما زنان معترض ایرانی از جمله برندگان جایزه زنان شجاع 2023 هستند. مراسم اون در آمریکا قاعدتاً در جریان است و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پیامی به مناسبت امروز روز زن شجاعت زنان ایرانی برای دستیابی به آزادی‌هاشون رو ستود. او در این پیام که در وبسایت کاخ سفید منتشر شد دقیقاً نوشته که رژیم به شیوهی وحشیانه صدای زنانی را که شجاعانه برای آزادیشان به پا خواستند سرکوب می‌کند. روز زن بر شما زنان مبارک باد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ما بپردازیم به یک گزارش غیر مرتبط با روز زن. با ارتقای روابط اسرائیل و کشورهای منطقه به خصوص همسایگان ایران همچون ترکیه و جمهوری آذربایجان، نگرانی های جمهوری اسلامی افزایش یافته و همچنین موضوع باعث سفر حسین امیر عبداللهیان به ترکیه شده است. سفری که در ظاهر برای همدردی با زلزله زدگان ترکیه و تبادل نظر در مورد مسائل مورد علاقه دو کشور صورت گرفته، اما در واقع نگرانی های ایران در مورد منطقه قفقاز را در بر دارد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حضور اسرائیل در منطقه به ویژه قفقاز را یک تهدید جدی علیه صلح و ثبات در منطقه توصیف کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان که صبح روز چهارشنبه وارد ترکیه شد، در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه طی سخنانی اظهار داشت یکی از پیامدهای بحران در قفقاز باز شدن پای اسرائیل در این منطقه است. وی افزود که حضور اسرائیل در منطقه را یک تهدید جدی علیه صلح و ثبات در منطقه می‌داند. وی همچنین مدعی شد که اسرائیل هر جا پا گذاشته ثمره‌ای جز ناامنی و ایجاد بحران نداشته است. حسین امیر عبداللهیان گفت جمهوری اسلامی ایران به همه طرف‌ها هشدار می‌دهد نسبت به رفتار رژیم اسرائیل هوشمندانه عمل کنند و پای این رژیم را به قفقاز و سایر مناطق باز نکنند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
اون چه که آقای امیر عبداللهیان در ترکیه عنوان کرده که حضور بیشتر اسرائیل در منطقه قفقاز ناشی از بحران‌هایی که در این منطقه هستش نصف واقعیت. در نظر بگیریم که رابطی که آذربایجان به خصوص با اسرائیل داره رابطی نسبتاً دور و دراز، به خصوص بعد از استقلال آذربایجان برمیگرده و یه مقدارم شاید بشه گفت در ابعاد گسترده‌ای به این برمیگرده که هر دو کشور یعنی اسرائیل و آذربایجان دغدغه‌های مشترکی در رابطه با ایران دارن. مسائل مشکلاتشون که با ایران هستش اینها بیش از پیش عامل نزدیکیشون بوده و خب توی چارچوب بسیار کمک تسلیحاتی اسرائیل رو ما می‌بینیم به آذربایجان، طوری که خب این جنگ اخیر که با ارمنستان داشت و به اندازه فرادستی پیدا کرد با کمک همین تسلیحات رقم خورد و در این حال در زمینه مسائل امنیتی و اطلاعاتی هم ارتباط بسیار وسیع بین آذربایجان و اسرائیل از جمله در رابطه با مشکلاتی که با ایران دارن برقرار شده، طوری که خب گزارش تازه عنوان میکنه در خود رسانه اسرائیل که موساد اونجا امکاناتی برای رصد وضعیت ایران داده شده در آذربایجان، حتی امکانات نظامی که اگر لازم شد علیه برنامه اتمی ایران اقدامی بکنه این امکان داشته باشه اسرائیل. و در این حال تا مشکلاتی که در رابطه با میان تهران و باکو هم پیش اومده بیش از پیش کمک کرده که در همین ایام اخیر هم روابط بین اسرائیل و آذربایجان رو به تعمیق بره. در این حال ما ترکیه هم نگاه میکنیم به عنوان متحد بزرگتر آذربایجان در منطقه، اون هم روابطش بسیار با اسرائیل ظرف این سالها تعمیق پیدا کرده. رئیس جمهور اسرائیل اخیرا در ترکیه بوده. توی این رابطه است که ما می‌دونیم که آذربایجان، ترکیه و اسرائیل اصولا مثل یک مثلث نسبتاً همبسته و هماهنگ دارن تو منطقه عمل میکنن. از این جهتش حرفایی که آقای عبداللهیان در ترکیه زده و شکایت برده به ترکیه در رابطه با رفتار آذربایجان و مناسباتش با اسرائیل به نظر میاد که خب آدرس غلطی داره و در نظر نگرفته یا شاید همچنان غفلت میکنن از این که این خود سیاستهای ایران در منطقه است و نوع نگاهش به اسرائیل که این انزوا و مشکلات بسیار عمده رو برای ایران و منافع ملی ایران رقم زده.
نگرانی های جمهوری اسلامی در مورد منطقه حساس قفقاز به خصوص به دلیل افزایش سطح روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل است که به ویژه پس از تنش های جدی میان تهران و باکو در چند ماه اخیر زمینه‌هایی برای بروز یافته است. حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در ششم بهمن ماه که منجر به مرگ افسر امنیتی سفارت آذربایجان و جراحت دو کارمند بخش امنیتی این سفارتخانه شد، چنان باکو را متغیر کرد که کادر دیپلماتیک خود را از ایران خارج کرد و به اتباع خود درباره سفر به ایران هشدار داد. پس از آن هم پیشنهاد ایران برای همکاری در تحقیق درباره حمله به سفارت این کشور را رد کرد. دولت این کشور همچنین 12 بهمن ماه از بازداشت 39 نفر در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامیده بود خبر داد. اما تنش‌ها میان دو کشور به مدتی پیش از این وقایع باز می‌گردد. جمهوری آذربایجان و ایران بیش از یک سال و نیم است که درگیر جنگ لفظی کم سابقه ای شدند. روابط دو کشور همواره با افت و خیزهایی همراه بوده، اما به نظر می رسد مقامات رسمی و غیر رسمی دو کشور به لحن خصمانه خود نسبت به طرف مقابل شدت بخشیدند. مهر ماه سال پیش کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران جمهوری آذربایجان را به زمینه سازی برای جنگ متهم کرد و ارتش ایران هم در نزدیکی مرز دست به یک مانور زد. ایران چندین بار نگرانی خود را از حضور اسرائیل و فعالیت نظامی این کشور در خاک جمهوری آذربایجان اعلام کرده و آن را تهدیدی برای خود دانسته است. یکی از دلایل افزایش انتقاد مقام‌های جمهوری آذربایجان رویکرد ایران در قبال ارمنستان و تغییر احتمالی در مرزهای منطقه بوده است. وبسایت مساوات در تاریخ 3 نوامبر در مورد سفر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به تهران نوشت: در 30 گذشته ایران در کنار ارمنستان ایستاده که علیه آذربایجان مسلمان مرتکب نسل کشی شده و قلمروهایی را اشغال کرده است که سرزمین مسلمانان به شمار می آیند و به نظر می رسد که مایل است همچنان در کنار ارمنستان باقی بماند. به هر حال به نظر می رسد سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به ترکیه که انگیزه آن را ابتدا در فرودگاه همدردی با مردم زلزله زده ترکیه بیان داشت، برای روشن کردن مواضع دقیق جمهوری اسلامی در منطقه قفقاز است که ایران امیدوار است با توجه به نفوذ آنکارا بر جمهوری آذربایجان نتایج دلخواهی برایش در بر داشته باشد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
عزیزان، در مورد اتفاقاتی که در ایران رخ میده، چیزایی که شما شاهدشون هستید، از دور مشاهده میکنید یا تجربه کردید، شما دانش آموز هیچ کدام از این دبستان ها یا دورهای راهنمایی که دچار مسمومیت های مشکوک با گاز های سمی شدن بودید، شما والدین چنین کودکانی هستید، شما از در اون حوالی زندگی میکنید و مشاهداتی داشتید، یا در مورد هر مسئله دیگری، در مورد روز زن، در مورد زن زندگی آزادی یا هر چیز دیگری، چرا دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا، میلیون ها تن از اونها، در میان نمیگذارید؟ 00420221122112 و 13. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سربلند.